فقط مستحق دریافت ایام کار کرده
همون
هستش.
تعداد روزهایی که کار کرده.
آقای دکتر، بیشترین مشکلی که تو این انعقاد قرارداد حالا چه کارفرما چه کارگر باش مواجهه چیه که آگاهی از اون میتونه جلوگیری کنه از این مشکلات؟
به حضورتون عرض بکنم که در خصوص قرارداد کار متاسفانه بعضا مشاهده میشه که کارفرمایان قرارداد سفید امضا میگیرن به دلیل اینکه بتونن اثبات بکنن، یعنی یک قرارداد سه تا قرارداد سه ماهه تنظیم میکنن روز اول و که بخوان هر شرایطی که پیش اومد براشون راحت بتونن کارگر رو اخراج بکنن، ولی به این نکته باید توجه داشته باشن که اگر کارگر در مراجع مدعی بحث کارشناسی خط بشه و موضوع با قرار انعطه به کارشناس مربوطه ارجاع بشه، خب خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که قراردادی که فرضاً بابت شهریور امضا شده اوایل سال منعقد شده و این میتونه تبعات سنگینی باشه، تبعات کیفری برای کارفرما داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه کمی حواسمون رو جمع کنیم، من کلا که دیگه از هیئت مدیره نمیخوام این قرارداد رو ببندم.
اصلا خیلی سخت شه با این شرایطی که
آره،
گفتن، اصلا من نمیخوام.
3036 37
که فرهاد هست
22 65 25 25. اگر سوالی دارین در خصوص قراردادهاتون بپرسید تا فرصت هست، آقای دکتر سلطانی پاسخگوی شما خواهند بود.
من اصلا قرارداد نمیخوام ببندم.
در قرارداد به نظر من مهمترین بندش بند مدت قرارداده. باید حداقل زیاد بشن تا یک امنیت کاری برای کارمند یا کارگر به وجود بیاد و حقوق و مزایا هم باید طبق تورم بالا بره و بیمه هم برای کارمند یا کارگر مکفی باشه، همه خانوادهش رو تحت حمایت بذاره و از هر جهتی تامین بشه و اضافه کاری ها و مدت ساعت های کار کردن هم باید به میزان تعیین شده از طرف وزارت کار باشد.
بین کارمند و کارفرما باید میزان دریافتی اونها مدت زمان در واقع قرارداد برای کارمند مشخص شده باشه. حتی به نظر من باید میزان پاداش و احیانا میزان جریمه هم مشخص شده باشه. تعداد ساعت کار باید مشخص بشه و به نظرم اگر این حالت کاملا نوشته بشه، تعهد شخصی باشه، یه نسخه دست کارمند و یه نسخه دست کارفرما باشه، هیچ اختلاف احتمالی بین دو نفر پیش نمیاد. اگرم بخواد اتفاق بیفته، حداقل با خوندن اون مطالب اختلافات احتمالی هم از بین میره. تشکر میکنم، موفق باشید.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزمون. آقای دکتر 912-0617 نوشتن از مهمان برنامه لطفا بپرسید. ایشون نگهبان هستن، از ساعت 12 شب تا 8 صبح کار میکنن. گفتن آیا سختی کار باید لحاظ بشه و حق شیفت چقدر باید دریافت کنن؟
بله، به حضورتون عرض بکنم که ایشون فقط بابت شبکاری، فوق العاده شبکاری باید دریافت کنن و مشمول مشاغل سخت و زیان آور متاسفانه نمیشن، مگر اینکه با ذکر جزئیات یا شرایط خاصی داشته باشن که حالا به تبع اون کار به سلامتیشون آسیب بزنه و موضوع رو مطرح کنن تو کمیته‌های مربوطه که بتونن نتیجه بگیرن.
خب آقای دکتر سلطانی، اوس جعفری شما اینجا هستی، سوال به من گفت تو این فاصله من بپرسم. سوال اوس جعفر گفته من کارگر هستم، میتونم یه بندی رو اضافه بکنم به قرارداد یا نه فقط کارفرما این حقو داره که قراردادو تنظیم بکنه مقابل من بذاره، حالا من پسند کردم امضا بکنم یا نکنم، یا بندی ماده‌ای رو منم میتونم به عنوان کارگر اضافه کنم یا نه؟
به حضورتون عرض بکنم که با توجه به اینکه قرارداد از جمله قراردادهای الحاقی اصطلاحا میگن، شما فرضاً توی بانک تشریف میبرید، شما حساب میخواید باز کنید، که قرارداد به شما میدن، امضا میکنید و عملا نمیتونید تغییر توی قرارداد ایجاد بید.
اون چیزی که هست رو میبینید مقدر
اون چیزی که کارفرما تعیین میکنه و اون چیزی که قانون با توجه به حمایتی که داره و توافقی که بین کارگر و کارفرما میشه رو میشه، اگر مطابق ماده 8 قانون کار مزایایی کمتر از حداقل های قانون متوجه کارگر نشه، برای هیچ مشکلی نداره.
آقای دکتر، ما قرارداد سفید امضا داری؟
بله، همون موضوعی بود که خدمتتون عرض کردم. متاسفانه مشاهده میشه که کارفرمایان قرارداد سفید امضا میگیرن به دلیل اینکه بتونن تاریخ خودشون بعداً تغییر بدن و مبلغ رو تغییر بدن برای مواردی که مبلغ مازاده بر وزارت کار. فرضاً من 15 میلیون تومان توافق کردم ولی سفید امضا میگیرن که بتونن در آینده هر نوع تغییر توی محتوا خواستن انجام بدن که متاسفانه
الان 916-728-69 گفتم مرجع رسیدگی کننده به قراردادهای یه طرفه یا سفید امضا کجاست؟
ایشون باید نسخه ای از قراردادشون رو داشته باشن و اگر کارفرما توی سامانه جامعه روابط کار این قرارداد رو آپلود بکنه ایشون میتونن توی جلسه مراجع حل اختلاف مطرح کنن موضوع رو و قرار اناته بگیرن در صلاحیت مراجع کیفری و اونجا مطرح بکنم موضوع
918-11-39 گفته اینجوری که شما میگیم پس دیگه نمیشه کارگر استخدام کرد چون راحت میتونه نسخه کارفرما رو بپیچه. خب برای همین داریم میگیم قرارداداتون رو چطوری تنظیم کنی، حق هر دو طرف باید رعایت بشه، چه کارگر چه کارفرما، و اینکه اگر آگاه باشیم از این مواد قانونی حتما میتونیم قراردادی رو تنظیم کنیم که به نفعمون باشه و نهایتاً به تولیدمون کمک کنه.
خب
آقای زار محمدی رو اگه ناراحت داشتم فکر کردم به
سعید رفته با یه وکیل حقوقی صحبت کرده، یه فایل صوتی برای من فرسته بذار پخش بکنم های دکترم بشنون.
سلام، من سعید زار محمدی هم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. در صورتی که کارفرما شناخت کافی از کارگر نداره چه توصیه‌ای رو در خصوص انعقاد قرارداد کار میکنید؟ پاسخ این سوال رو به تبع باید از یک وکیل بخوایم. پس رفتیم سراغ محمد کاظم شریفی، وکیل و مشاور خوب برنامه ما در پاکار. همراه ما باشید تا جواب محمد کاظم شریفی رو با هم بشنویم.
این استخدام کارگر علاوه بر رزومه تخصصی وی بایستی رزومه فردی و شخصیتی کارگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. مواردی از قبیل عدم سوء پیشینه، حسن شهرت و حسن انجام فعالیت در کارگاه‌های سابق از مواردی است که بایستی به صورت دقیق مورد بررسی کارفرما قرار گیرد. در وهله اول مطالبه توصیه نامه از محل کار سابق کارگر به همراه ذکر علت قطع همکاری میتواند از موارد مؤثر در این موضوع باشد. یکی از راهکارهای قانونی تأمین اطمینان خاطر کارفرما جهت استخدام کارگر شرط معرفی توسط معرف معتمد به عنوان ضامن قرارداد می باشد. لازم است شخص معرف علاوه بر اعتبار سنجی با امضای قرارداد کار به عنوان معرف و ضامن قرار داده شود. با توجه به سرمایه گذاری کارفرما و استخدام کارگر، حسن انجام کار و تعهد به خدمت از مواردی است که تأثیر بسیار زیادی در فعالیت‌های کارگاه دارد و از طرفی اطلاعات کارگاه و همچنین اقلام و وسایل موجود در کارگاه نیز جزئی از سرمایه کارفرما بوده و تأمین امنیت سرمایه همیشه یکی از دغدغه‌های کارفرماست، چرا که اهمال یا تخلف کارگر می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به کارگاه و سرمایه کارفرما وارد کند. بر این اساس برخی از کارفرمایان همزمان با انعقاد قرارداد کار اقدام به اخذ اسناد تضمینی مثل چک یا سفته می نمایند. این روش گرچه در بسیاری از کارگاه ها معمول بوده و به نظر روش امن و دارای ضمانت اجرای قانونی است، اما در حقیقت بدون بررسی های لازم نسبت به میزان دسترسی کارگر و میزان احتمالی خسارات وارده توسط وی اخذ چنین اسنادی بلا اثر و بیهوده است. اخذ تعهد قراردادی نسبت به مسئولیت کارگر و حسن انجام امانتداری وی با درج مبلغی به عنوان خسارت قراردادی یکی از روش‌های مورد حمایت قانون میباشد.
خب متشکرم از شما. چند تا پیامک، حالا اون دوست عزیزمون مجددا پیامک زدن همون شیفت شب. گفتن آقای دکتر فوق‌العاده شیفت شب چقدر باید بگیرم؟
با توجه به این که باید ببینیم حقوق دریافتی ایشون چقدره، حقوق دریافتیشون یعنی واریزی مبلغی که دریافت میکنن چقدر هست به تبع اون، ولی اون چیزی که قانون در خصوص مبلغ وزارت کار گفته 40% پرداخت
حقوقشونه
افزایش پیدا میکنه
ساعت اون مبلغی که مازاد بر ساعت تشریف دارن و اضافه کاری انجام میدن بله 40% اضافه کار میشه.
بسیار خوب. بعد یه موردی هست آقای دکتر، این دریافت ضمانت زمانی که میخوان قرارداد بدن از کارگر میگیرن، در مورد اینم توضیح میدین؟ مثلا چک میگیرن، سفته میگیرن؟
بله حتما. به حضورتون عرض بکنم که اگر از بحث ضمانت حسن انجام کار رو از نگاه کارفرما بخوایم ببینیم، اگر بگیم که کارفرما سفته یا چک میگیره، اول که مانع قانونی برای این موضوع وجود نداره و کارفرما میتونه این کارو بکنه، اما در خصوص اعمال و بحث اجرا گذاشتن این سفته باید خیلی دقت بکنه، چرا که مطابق قانون در حکم سوء استفاده از سند هست. یعنی با توجه به این که اون سفته باید حسن انجام کار داده شده، وقتی که کارفرما نسبت به سفته اقدامی بکنه و مطمئن اون بحث کیفری پیش میاد و زندان داره،
یعنی برای خود کارفرما مشکل زا میشه،
مگر اینکه حالا فرضاً این موضوع خورده یعنی طولانی هست،
بله،
جزئیات خیلی زیادی داره، ولی خب خیلی مختصر بهش اشاره بکنم. مگر اینکه کارفرما وقتی داره قراردادی رو تنظیم میکنه، موارد خسارت ها رو یعنی یه وجه التزامی تعیین بکنه، این وجه التزام رو منوط بکنه به دریافت چک و سفته که بتونه توی مراجع قضایی نسبت به اون اقدام بکنه در خصوص خسارات وارد.
بسیار. یه تلفن داریم، بشنویم پاسخ بدیم.
منی که فصل کاری کارفرما هستم و فصل کاری من 6 ماهه هستش، چجوری میتونم یه پرسن رو توی 6 ماه بیمه کنم که بتونم یعنی مثلا بابت این مسئله ندم، یا بیمش رو بخوام بدم فردا این مدعی میشه نره بیمه شکایت کنه؟ یه موضوع. موضوع دوم، یه کارگری دیگه رو داریم که ما دو شیفت داریم بهش حقوق میدیم، هم از ساعت کاری که صبح میاد بعد از اونم میشه دو شیفت میدیم. آیا از نظر کارشناس محترم آقای دکتر اگر ما بخوایم اینو بگیم که اضافه کاری بدیم بهتره یا دو شیفو بدیم؟
متشکرم از شما. قسمت اول سوال شما متوجه شدین آقای دکتر؟
من فکر میکنم که منظورشون این بود که کارشون
فصلی 6 ماه است، بعد گفتن تو این 6 ماه چطوری حق و حقوقشو بدم که هم مدیون نشه، هم این که نتونه شکایت کنه، یا مدعیشه که من 6 ماه کار کردم باید بیمم کامل پردازه.
به حضورتون عرض بکنم با توجه به ماهیت فعالیت ایشون، ایشون میتونن قراردادی رو تنظیم بکنن 6 ماه به 6 ماه، 6 ماه هم مطالبات ایشون رو پرداخت بکنن و هم بیمه ایشون رو. اما اگر مراجع متوجه بشن که ماهیت فعالیت کارگر در این کارگاه اصلا 6 فصلی نیست، به اون شکل نیست، فرضاً منشی که توی مطب کار میکنه خب مطمئناً فصلی نیست و به این ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماهیت کار پس باید مشخص بشه، ببینیم شامل 6 ماهه یا فصلی میشه یا
اگه ثابت کنن دیگه نمیتونه شکایت کنه دیگه. بعد اون شیفتی بهش حقوق بدن یا
دو شیفت و اضافه کار، شیفت و اضافه کار باشه یا دو شیفت براش رفع کنن.
اگر پرسنلشون از 10 شب به بعد مشغولن توی کارگاه، شیفتی پرداخت بکنم براشون به صرفه تره تا اینکه بخوان اضافه کاری رو پرداخت بکنن.
اگر نه چی؟ مثلا اگر 8 تا 4 کار میکنه، 4 تا 10 شب چی؟
قانون بحث 6 صبح تا 22 بامداد رو به حضورتون عرض بکنم که اضافه کاری ندارن، یعنی شب کاری ندارن، ولی از 8 ساعتشون که تکمیل شد میتونن اضافه کاری پرداخت بکنن.
بسیار خوب.
هر چی موافق 8 ساعت باشه اضافه
تا قبل از ساعت 10 شب.
یه تلفن دیگه بشنوید.
سلام، لطفا از آقای سلطانی میخواستم بپرسم که کارگر به چه کسی گفته میشه؟ و دیگه اینکه وقتی که کارمند کارگر، من الان 26 ساله تو اداره دولتی دارم کار میکنم، هر سال پای حقوقمون که بالا میره اضافه کارمونم بالا میره، ولی مدیر این اضافه کار هر سال کمتر میده ساعتش رو که هر سال ثابت میمونه. مثلا پارسال امسال 500 یا 600 تومان میداد، گرچه من پای حقوقیم افزایش پیدا کرده بر رنج اضافه کارم، ولی مدیر دولتی اضافه نمیکنه. آیا میشه با شکایت یا جایی به حقوقمون برسیم؟ ممنونم. صبوری از کرج زنگ میزنم.
متشکرم آقای صبوری. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. در خصوص سال اولشون، اونچه که ما اگر شخصی رو به عنوان کارگر خطاب میکنیم،
اصلا یه تعریف کارگر داشته باشه.
بله، پزشک هم میتونه کارگر باشه، یک برنامه‌نویس هم میتونه کارگر باشه، مهندس هم به همین شکل. ولی در خصوص بحث اضافه کاری ایشون، متاسفانه یا خوشبختانه، حالا نمیدونم از نگاه کارفرما یا کارگر، اثبات اضافه کاری در مراجع با کارگر، یعنی کارگر باید اثبات بکنه که من تو این ساعت اضافه کاری بودم.
بله.
و مراجع هم بیشتر از 120 ساعت نمیپذیرن اضافه کاری.
معمولش 120 ساعت.
بله. اگر اثبات باشه هم بکنن، بله، یعنی در روز 4 ساعت نهایتا میگن شما میتونید اضافه کاری داشته باشید.
سقف 120 ساعت در ماه رو باید مد نظر داشته.
خب با تجربه این که حالا شاید نیروی ورود خروج داشته باشه، دستگاه داشته باشه اینها، و با توجه به اینکه تو اون مرحله دیگه کارفرما همکاری لازم رو در این خصوص نمی‌کنه، ولی خب پیشنهاد من اینه که با توجه به اینکه توی مراجع درخواست بازرسی بکنن و بازرس کارشناس معرفی میشه، دستگاه رو به حضورتون عرض بکنم که دستگاه ورود خروج خروجی میگیرن و میتونن اثبات بکنن.
آقای دکتر الان توی پیامکام خیلی زیاده، میگن خب ما جایی میریم اگر بخوایم قرارداد ببندیم به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ ببین از نگاه یک کارگر ما خیلی پیش میاد که حالا بر حسب نیاز یا حالا اون که دنبال کار هستیم هر قراردادی بهمون دادن رو معمولا امضا میکنیم. چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ البته اگر اون بحث مباحث مرتبط با کارفرما تموم شده.
خیر، من فقط از یعنی اون چه که به شخص معتقدم و با توجه به تجربیات عملی داشتم رو به کارفرمایان عزیز خیلی مختصر بگم و به حضورتون عرض بکنم که بریم موضوع کارگران رو مطرح بکنم.
بفرمایید.
با توجه به این که رابطه حقوقی کارگر و کارفرما از انعقاد قرارداد شروع میشه، ولی من به شخص معتقدم که الزامات حقوقی روابط کاری داریم، یعنی مواردی هستن که قبل از انعقاد قرارداد شروع میشه، حتی یعنی الزاماتی که کارفرما رو تهدید میکنه، بعضن مالی بعضن حالا کیفری و سایر موارد، که این موارد رو اگر کارفرما رعایت نکنه مطمئنن متوجه بحث حالا متزلزل میشه توی بحث مالی یا موارد کیفری و قضایی که خدمتتون میگم. تو بحث استخدام اتباع بیگانه است، یعنی ما قبل از اینکه قراردادی تنظیم بکنیم اصلا ببینیم که اون تبعی بیگانه رو داریم استخدام میکنیم کارت کار داره یا نه. اگر نداشته باشه به ازای هر روز فعالیتش کارفرما معادل 3 برابر حقوق روزانه جریمه میشه. یعنی خلوش 600 هزار تومان. که حالا مستند قانونیش هم بند جیم ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هست. به حضورتون عرض بکنم استخدام افراد زیر 15 سال، اصلا قراردادی که شما با افراد زیر 15 سال میبندید باطل حساب میشه و در صلاحیت اداره کار نیست، پس باید برن شورای حل اختلاف و این یه تبعات سنگینی برای کارفرما داره و همینطور جریمه کیفری داره. استخدام مشمولین نظام وظیفه هست که ما با توجه داشته باشیم شخصی که خدمت نرفته رو استخدام نکنیم، چرا که ماده 63 مکرر قانون نظام وظیفه در خصوص استخدام مشمولین نظام وظیفه هر شخص رو یعنی شناسایی بکنه برای بار اول معادل هزینه سالیانه 1 سرباز و برای بار دوم و سوم هزینه سالیانه 3 سرباز رو کارفرما رو جریمه می‌کنه.
پس این 3 گروه زیر 15 سال، اتباع بیگانه و مشمولین، اینا رو باید مد نظر داشته باشه کارفرما.
کلا 8 مورد من فکر می‌کنم که 3 موردش رو گفتم.
بله 3 تاشو.
بله بله. استخدام بازنشستگان هست. و با توجه به اینکه کارفرما خیلی تمایل دارن که بازنشستگان استخدام کنن تو بحث اینکه حالا بیمه ندارن، تو بحث حوادث ناشی از کار باید مراقب این موضوع باشن. و معاینت بعد به استخدام که حتما باید قبل از اینکه رابطه کاری شروع بکنن کارگر رو به مراکز طب کار بفرستن ببینن که اصلا صلاحیت امور ارجاعی رو دارن یا خیر. این موارد بود که خدمت
بسیار خوب. حالا اون تا اون داستان قراردادی که میبندن باید کارگران چیکار کنن؟
بله.
آقای آرش از شیراز گفته 3 برادریم شرکت داریم، با ترجمه اینکه هم کارفرما هم کارگر خودمون هستیم، چطوری میتونیم خودمون رو بیمه کنیم؟ ضمن اینکه کارگاه ما مکان ثابتی نداره، با تجربه پروژه تغییر میکنه و چه افرادی در شرکت ملزم به بیمه شدن هستن؟
مطابق ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف از روز اول کارگرش رو بیمه بکنه.
از روز اول؟
بله.
خب
از روز اول باید کارگرش رو بیمه بکنه. و اگر ایشون مشمول کارگاه خانوادگی نشن، یعنی اگر حالا نسبت خانوادگیشون رعایت بشه، میتونن بیمه کارفرمایی رو انجام بدن، ولی با توجه داشته باشن که خدماتی مثل حالا بیمه بیکاری و اینها شاملشون نمیشه.
بعد دوست عزیزمون گفتن 21 سال سابقه بیمه دارن، الان گاوداری زدن، میخوان که بیمه رو کارفرمایی پرداخت کنن، گفتن رفتم بیمه قبول نمیکنه، باید چیکار کنم؟
تا بازه
بحثمون بیمه شده.
بله بله.
اغلب سوالی که دارن درباره بیمه هست.
درست. خب. من فکر کنم ایشون هدفشون تو بحث دریافت مستمری بازنشستگی بوده که بله بیمه این موضوع رو مورد پذیرش قرار نمیده، چرا که تا همون 21 سال با توجه به این که ما بیمه اجباری و اختیاری داریم، بیمه اجباری تو بحث مستمری ها تأثیر گذاره و اختیاری هم با فرانسیس خیلی با میانگین و میزان خیلی کمتر. حالا هدفشون از این موضوع چی بوده و به چه شکل بوده رو باید بیشتر توضیح بدن.
خب متاسفانه زمانمون رو به پایان نمیتونیم راجع به اون موضوع صحبت کنیم، ولی فکر کنم اصلا بابش باز شده دکتر، اینقدر که صحبت راجع به
من یه قراردادم آماده کردم با هم بخونیم آقای دکتر سورتون،
شما خطش اینو بدین به بچه‌ها. من نمیخوام قرارداد رو نشون بدید. آقای دکتر متشکرم از حضورتون، ممنونم از همه شما. فردا ساعت 2 تا 3 لطفاً با ما باشید، راجع به این موضوع حتما صحبت می‌کنیم. خدافظ.
خب من برم.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
کتاب بر مدار دریا نام کتابی است که من ترجمه کردم در رابطه با مدیریت شرکت‌های کشتیرانیه. در این کتاب ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم به هر آن چیزی که مرتبط با کشتیرانی و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی هست رو سعی کردیم که در این کتاب بهش اشاره بکنیم و پاسخی باشه به نیازهای مخاطبین خاص و عزیزمون.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ کشتیرانی کشور، در حالی که ایران با دارا بودن حدود 5400 کیلومتر ساحل در شمال و جنوب به اصطلاح کشوری دریایی محسوب میشه، با این حال بهره حد اکثری از این ظرفیت و ثروت خودداری برده نمیشه. هرچند در سالهای اخیر سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش های بندری و صنعت کشتیرانی صورت گرفته و همکنون بیش از 120 هزار نفر دارای گواهی نامه معتبر دریانوردی هستند و همینطور کشتیرانی کشور ایران جایگاه بزرگترین ناوگان تجاری منطقه و همینطور 15 ناوگان کانتینری جهان رو در اختیار داره و ظرفیت اسمی بنادر کشور نیز به بالای 260 میلیون تن رسیده، اما هنوز در این بخش جای کار داریم. اگر همراه ما در برنامه‌های قبل یک سوال یک کتاب بوده باشید، دکتر امید گلزاری، مترجم محترم کتاب بر مدار دریا، تلاش کردند تا با ترجمه این کتاب به کم و کاستی هایی که در صنعت دریا و کشتیرانی کشور وجود داره تا حد زیادی کمک کنن.
من قبل از اینکه فصل 5 و 6 را شروع بکنم یه توضیح خیلی مختصر در مورد فصل 3 و 4 میدم. فصل 3 ما در رابطه با فرآیندهای شرکت‌های کشتیرانی بود که چارچوب‌ها و تجزیه تحلیل‌ها و سیستم‌های مربوط به صنعت کشتیرانی رو مورد مطالعه قرار داده بود که من در برنامه قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز. ما در فصل 4 هم سازماندهی شرکت‌های کشتیرانی داریم که کلاً نگاه کردن به سازمان به منظره یک سیستم و در نهایت ساختار سازمانی و به تبع اون ابعاد ساختار سازمانی در شرکت‌های کشتیرانی رو مورد مطالعه قرار داده. اما فصل 5 کتاب بر مدار دریا در رابطه با عوامل زمینه‌ای ساختار سازمانی هست. سعی کردیم که از اشکال و از نمودارهای متعدد و متفاوت استفاده کنیم که بتونه که مسیر رو برای فهم بیشتر موضوع هموار بکنه. در فصل 5 بحث عامل اندازه، سطح فناوری تخصصی هر سازمان، محیط خارجی که عامل اثر گزارش میتونه چی باشه، بحث عامل استراتژیک میتونه چی باشه و در نهایت فرهنگ سازمانی رو در فصل 5 مورد بحث قرار دادیم و بحث محیط کسب و کار، بحث اندازه، بحث استراتژی، تکنولوژی و فرهنگ سازمانی از عوامل کلیدی و اثرگذار هستند. مثلا در صفحه 229 ما اومدیم مشخصات ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی مرتبط با موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. به عبارتی اومدیم یک سری موارد رو آنا تعریف کردیم، مثلا تفاوت بین سطوح سلسله مراتبی، تعریف وظایف، دانش به عنوان منبع قدرت، رویه ها و قوانین، تمرکز در اتخاذ تصمیم، پایداری و ثبات در ساختار، این موارد مهم مورد بحث قرار گرفتن. و بعد اومدیم سطوح استراتژیک رو در صفحه مثلا 232 مورد بحث قرار دادیم که مثلا گفتیم که اهداف و انتخاب فعالیت ها در یک شرکت معتبری، یک شرکت معتبر خارجی رو در اینجا مورد مطالعه قرار دادیم که در اینجا به چه شکله، سطح رقابتیش و تجاری چطوریه، نحوه دستیابی به مزیت‌های رقابتی در هر فعالیت چطوری تعریف میشه و در نهایت سطح وظیفه‌ایش چیه. نهایتاً استراتژی در مدیریت شرکت‌های کشتیرانی اصل اجتناب ناپذیر و یک عنصر کلیدی است برای تداوم فعالیت و برای بقا و برای اینکه نیل بکنه به اهداف توسعه‌ای خودش که شرکت رو میخواد در 5 سال، در 10 سال و یا در 15 سال آینده به صورت کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به جلو حرکت بده و شاهد رشد و بارندگی اون شرکت باشه.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت سنوپاور تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شماییم. سنوپاور یک گام جلوتر.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار.
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودرو سازان کشور شرکت جهازساز تولید کننده چراغ‌های خودرو.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.